بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الثالث و استدلال الامام تأسیا به نبی. سومین دلیل اعمی ها یعنی نظریه عدم اشتراط اینه که ما یه آیه در قرآن داریم، آیه امامت حضرت ابراهیم. در این آیه امامت رو طوری مطرح کرده که آخرش اینه: لا ینال عهدی از ظالمین، ظالم ها نمیرسن به عهد من، عهد من به ظالم ها نمیرسه، عهد من به ظالم ها نمیرسه، عهد من بالاست، بالاتر از ظالم هاست، نه اینکه ظالم ها به عهد من، عهد من به ظالم ها نمیرسه. خب این ظالمینی که اینجا هست به امامت نمیرسند، منظور از ظالمین طبق استدلال ائمه بت پرست است. ان الشرک لظلم عظیم. خب ائمه ما میبینیم در این به این آیات استدلال کردن، به این که اون خلفای ثلاثه نمیتونن مقام خلافت و زعامت داشته باشن. چرا؟ چون یک زمانی در گذشته بت پرست بودن یقینا، پس یقینا در گذشته ظالم بودن. از لحاظ بت پرستی، از لحاظ شرک. خب این استدلال به این آیه که عهد من به ظالمین نمیرسه، باید الان هم ظالم باشن. آیه میخواد بده چه؟ این یعنی طبق استدلال ائمه الان ظالمن، امامت به اونها نمیرسه. میگه خب الان به چه اعتباری ظالمن؟ ما فعلا کارمون، بحثمون در بت پرستیه، کارهای دیگر رو کار نداریم. این به اعتبار منگزا الان ظالمین باشن، استدلال ائمه درست. یعنی اگر بیایم بگیم ظالم بودن ولو منگزی شده، ولو چون مشتق چون معناش ائمه، الان هم اینا فردون افرادون من الظالمینن ولو منگزی شده، چون مشتق ائمه است متلفظ و منگزی، الان هم این افراد ظالمینن، پس امامت به اونها نمیرسه. اما اگر بیاییم بگیم نه آقا اینا دیروز ظالم بودن، الان چه ظالم نیستن، استدلال ائمه میشه ناقص. پس چون ائمه استدلال کردن، پیش فرض استدلال ائمه قائل شدن به نظریه ائمه در مشتق. این حرفی ناقابل است در این محور. من میخوام این آیه رو یه مقدار توضیح بدم خدمتتون، نکات تفسیری آیه رو قبل از اینکه جواب بدم. ببینید: اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن فقال انی جاعل کل الناس امام قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالم. آیه 124 سوره بقره. یکی از مهمترین آیات بحث امامت، که اگر این آیه خوب طرح بشه، اصلا کلید بحث امامت باز میشه برای اهل سنت. این آیه از یه مقامی صحبت میکنه به نام امامت بعد از نبوت. از کجا میگیم نبوتی بوده برای ابراهیم؟ دو تا قرینه داریم در این آیه. اولا قرینه‌اش به کلماتنه، از ابتلا ابراهیم رب به کلماتن. تفسیری که برای به کلماتن گفتن هم از اهل سنت هم از اهل شیعه، یکی از اون تفاسیر کلمات قربانی اسماعیل. وقتی حضرت ابراهیم رو خدای متعال امتحان کرد با کلماتی. کلمات چیه؟ با چه چیزایی امتحان کرد؟ یک، با دستور هجرت اسماعیل و هاجر به مکه. قبل از او هم بوده، مثلا دستور عازر شدن برای جان دادن در راه توحید، بعد دستور قربانی کردن اسماعیل. در تمام تفاصیل اینها این اومده، دستور قربانی کردن اسماعیل، اونم از کلمات. اما یه بحثی هست که چرا به اینها میگن کلمه، شاید خدای متعال از باب امر به شکل کلمه به القا کرده به حضرت ابراهیم، به همین خاطر میگه امتحان کردیم با کلمات. تبیین های دیگری هم کردن، فعلا در مقام این نیستم که چرا به اینها میگن کلمات. خب، داستان قربانی شدن اسماعیل، این دستوری که خدا داد، چه اتفاق افتاده بود؟ بعد از نبوت، اصلا پیامبر بود حضرت ابراهیم بهش مژده اسماعیل و اسحاق داده بودن، بعد این دستورهای قربانی و اومده. پس کان نبیان ثم ابتلا ربه ثم جعل ربه اماما. این یه جمله. پس نبی بوده، بله، بشارت نه فرشته ها میان بله. قرینه دوم به ذریتیه، و قال و من ذریتی. ابراهیم در سنین جوانی عقیم، بچه متولد نشده بود، زنش هم عقیم بود، یعنی از لحاظ اسباب طبیعی امیدی به بچه دار شدن نداشت. بعد از اینکه نبی بوده، حتی اون موقع هم اون بشارت دهنده که اومد بشارت اسحاق داد، گفت چجور من بچه برای من متولد میشه، خودم الان پیرم، خانمم نازاست. این ممن ذریتی نشون میده چه بعد از این بوده چه ابراهیم پدر بود، بعد از این بود که اسماعیل و اسحاق و داشت. اینم در اون زمان نبیون شیخون کبیرون. این دوتا گرینه به کلماتن و من ذریتی نشون میده چه امامن به معنای نبیین نیست. بعضی از اهل سنت اومدن در تفسیر این آیه گفتن امام به معنای پیشواست، لغتن معنا کردن، لغت معنا کردن امام به معنای پیشواست. این و سازگار است با جعل نبوت، یعنی خدا ابراهیم امتحان کرد، نبی کرد. امام اینجا اصطلاح نیست، امام اینجا به معنای لغویه، معنای لغوی یعنی پیشوا، رهبر جامعه. خب این پیامبرم رهبر جامعه است، راهنما و هادی جامعه است، مطاعن از طرف خدا دستور دادن به مردم که پیامبر رو اطاعت کنن. پس به معنای مطاعن، به معنای نبیون، به معنای پیشواست. این تبیین ها نشون میده نه این نیست، این پیامبر بوده، مطاعنش بوده، نبیینش بوده. این تبیینا رو گفتم که امامت یه منصب مستقلیست خدا جعل میکنه. از این آیه فهمیده میشه چجور نبوت داریم، چجور رسالت داریم، امامت هم داریم. بی طرف نگاه میکنیم، هنوز شیعه نشدیم. ببینید این آیه نشون میده بعد از نبوت یه مرحله ای از نسب هم هست به معنای امام، اونو خدا گذاشته اسمشو امام، اسم اونو گذاشته امام. الان بعدن بحث خواهیم کرد من فرق بین نبی و امام چه نیازی است دوباره ما یه منصب دیگری هم خدا ایجاد کنه، تأسیس کنه به نام امام، اونو بحث خواهیم کرد. اما از این آیه میفهمیم که یه منصب دیگری هم غیر از منصب نبوت و رسالت هست، و چند تا گریمی از این آیه داریم که اون منصب هم مربوط به خداست، مربوط به مردم نیست. یک، انی جائلو کن، من جعل میکنم. پس جعل کنندش منم. بعد مراجعت ابراهیم و من ذریتی، ابراهیم به خدا مراجعه میکنه، جعل میکنه از ذریه منم این امامت رو بهش میدی، جعل میکنی. دو، عهدی، عهدی. این سه، خود سیاق آیه چی با امتحان بعد از نبوت به امامت میرسه. این چهار تا قرینتون بر این که امامت جعل الهی داره. پس بحث اول این شد که امامت منصبون مستقلون قبال النبوه و رساله. بحث دوم این شد که امامت جعل الهی است. اصلا فرق اهل سنت با ما در اینه، اونها امامت رو از فروع دین قرار دادن، ما امامت رو از اصول دین. میز بین فروع دین و اصول دین چیه؟ میز اساسی اینه، اصول دین کار خداست، فروع دین کار مکلفه. نماز چرا از اصول دینه نیست؟ با اینکه عمود دینه، چون این اصول دین معنا داره، یعنی اونی چه کار خداست. ما میگیم امامت کار مردم نیست، کار خداست. سقیفه امام نمیتونه درست کنه، امام رو خدا درست میکنه. پس ما میذاریم در اصول دین. اونا قائل به امامت هستن تحت نظریه خلافت. تحت نظریه خلافت یه مقدار فرق میکنه با مفهوم امامت، در بحث سوم خواهم گفت. اما میگن کار مردمه، پس میشه فروع دین. تا اینجا دوتا نکته، الامامه منصبون، الامامه زعلون الهیون. سوم نکته اینه چه ما معنی الامامه. قبل از اون یه نکته ایم بجم، یکی از صفاتی که در اینجا از امام فهمیده میشه، امام نباید ظالم باشه، امام باید معصوم باشه. نمیشه امام ظالم باشه. فعلا ما شخص و کار نداریم. مرحوم علامه یه تبیینی داره در المیزان، البته ظاهرا این تبیین رو از علامه بلاغی گرفت در آلاء الرحمن. این تبیینش اینه چه ابراهیم چه و من ذریتی امامت رو خواستار بود، ابراهیم موحد خواستار بود، برای کدوم ذریه خواستار بود؟ ببینید ذریه ها چند تاید از لحاظ تصوری، مقام ثبوت. یه وقت ذریه قبلنم ظالم بوده، بعدنم ظالمه، یعنی الانم بالفعلم ظالم. این یک ذریه این است قبلن پاچ بوده الانم پاچ. دومین ذریه این است قبلن ناپاک بوده الان چی شده؟ پاک شده. قبلن بت پرست بوده، مشرک بوده، فاسق بوده، الان شده عادل موحدی. یکی هم برعکس اینه، قبلن موحد بوده بعدن شده چی؟ مشرک. مسلم حضرت ابراهیم اون دوتا رو نمیخواست امامت برای اونها، یعنی اونی که الانم ظالمه، الان ظالمه، دوتا مستاق دیجه، اونی که الان ظالمه قبلن ظالم بود الانم ظالمه، یا قبلن موحد بود الان ظالمه. مسلم حضرت ابراهیم اینها رو درخواست نمی کرد از حضرت باری تعالی که اینا برای اینها امامت بده. خب این دوتا کنار، حتما برای دوتا مستاق دیگر میخواست. یک، کلن معصوم باشن، پاچ باشن، یا قبلنم اجر ازش ظلمی سر زده بود الان نظالم نیست. برای اینها میخواست امامت رو. خدای متعال از اینها یکیشو انتخاب کرد. اون دوتا رو اصلا ابراهیم درخواست نمی کنه. تبیین اینه علامه. پس اگر فردی در یک بحره ای از زمان ظالم باشه، فعلا من بحث اصولی نمی کنم، برمی جدیم ما رو بحث میکنم، بهره ای از زمان ظالم باشه، این لیاقت امامت امت رو نداره. و معنای معصومش. خب خدای متعال میگه فقط امامت به کدوم فرد میرسه؟ به اونی که در تمام حیاتش ظالم نباشد، چه دیروزش چه امروزش. این مساویس با اسمت. پس میخواد بگه چه غیر معصوم ظالمون ولو به اعتبار دیروزش. و اگر فردی ولو به اعتبار دیروز ظلم کنه، این معناش این نیست به بهش نمیره، معناش این نیست که الان ظالمه، معناش این است امامت به اون میرسه. شرط امامت این است سابقه ظلم نداشته باشه طرف، چون میخواد امت رو امامت کنه. در دین ما این گونه چیزا هست. مثلا میگن ولد الزنا نمیتونه امامت جماعت بکنه، این معناش این نیست این ولد الزنا یعنی بی ارزشه، ممکنه پاچ باشه بعدم بهش بره، مخلص باشه، ممکنه مجتهد هم بره باشه، ولی نمیشه مرجع تقلید باشه، نمیشه امام جماعت باشه، چون اون شأن یک شأنی است، تابلوی اسلام، تابلوی مسجد، تابلوی مسلمینه. بله؟ یه وحنی بر اسلام و مسلمین میشه به این اعتبار، شخص کار نداری. خب اینم یه نکته. نکته بعدی اینه که ما معنا امامه، امامت یعنی چه؟ اینا رو دقت کنید ها، با نبوت فرقش چیه؟ نبی راه رو نشون میده، به اعتبار دیگر اراعت و طریق دین رو میاره برای ما. خب اگر مأموریت ویژه داشته باشه این نبی، بهش میگن رسول در دین آوری. اگر مأموریت ویژه نبا داشته باشه بهش میگن نبی. رسول مأمور ویژه هم هست. به همین خاطر در قرآن در دو مورد به پیامبر ما یا ایها الرسول گفته شده، در عکس به غیر از اون دو مورد همیشه یا ایها النبیه. روال عادی کاره این نما احکام حج رو توضیح بده، احکام زکات رو توضیح بده، احکام صوم رو توضیح بده، یا ایها النبی احکام طلاق رو توضیح بده. اما در دو جا مأموریت ویژه داری، یکی بحث امامته، رهبر بعد خودت رو توضیح بده تبیین کن، اینجا فقط نبی نیستی رسولی، یا ایها الرسول بلغ. نبیی که مأموریت ویژه بهش داده شده باشد بهش میگن رسول. بله؟ اون خطاباتی که داخلش حکم هست، اونجا خطاباتی که اونم بررسی کن ببین اونجا چیه، چه مأموریتی داره. دو تا جا اومده خطاب یا الرسول، یکیش هم شاید دومی همونه، ببین اونجا چه خبره. خب امام چیه؟ امام چهار تا شأن داره، چه بحث شؤون امامته. من اینا رو میگم بعد از قرآن آیاتی رو توضیح میدم براتون. یک شأنش اجرای دینه. نبی به ما هو نبی، رسول به ما هو رسول، ابلاغ دینه. ما علینا الا البلاغ. اما امام اجرای دینه، دین رو به همین خاطر بعضی انبیا امام هم میشن. ابراهیم امام هم شد. این معناش نیست پیامبران دین رو اجرا نمی کنن. چون حضرت داستان حضرت ابراهیم دوتا نکته داره، اینم بگم. هم ابراهیم امامه، دقت کنید این نکته علامه به کجاها به ما نکات اهل بیت رو توضیح میده. ابراهیم خودش امامه، تمام انبیای ابراهیمی هم امامن، چون اینجا خدا در جواب میگه ظالم نباشه عهد من میرسه، یعنی هر نبی ابراهیمی امامه. سردسته آیه رو اینطوری میگه، هر پیغمبری که از نسل ابراهیم باشه معصومه دیگه، ظالمه نیشه، حمامت به اون میرسه. علامه میگه از این آیه دوتا استفاده میشه، هم ابراهیم امامون نبییست که امامه، هم هر معصومی از نسل ابراهیم هم امامه. این نکته دوم مهمه، هر معصومی از نسل ابراهیم امامه. خب امام یکیش معنای اجرای دینه. دومین نکته خیلی مهمه، ممکنه شما بیایید اشکال کنید بگید چه آقا از آنچه امام مهدی غایبه دین رو اجرا نمی کنه، پس هنوز الان بیکاره دیگه، امامت نمی کنه. اگر امام فقط به معنای اجرای دینه، امام مهدی الان بیکاره، اجرای دین چه نمی کنه؟ نیابتن فقها میکنن، اما امام چه اجرای دین نمی کنه، پس امامت نمی کنه. اینه دومین شأن داره قرآن، به این دومین شأن آیات داره، فرصت شد توضیح میدم. ببینید اینو میگن هدایت به امر. ما یه هدایت به وحی داریم، یه هدایت به امر داریم. هدایت به وحی یعنی تشریع رو به شما رساندن، همان مقام نبوت، هدایت به وحی. اما هدایت به امر، مرحوم علامه در المیزان معتقد کلمه امر اصطلاح فی القرآن لا لغتون، کلمه امر اصطلاح در قرآن، لغت نیست. می فرماید، من بعضی آیات رو خدمتون بخونم تا ببینید اصطلاحی آن که دو تا عالم داریم، له الخلق و له الامر. یک عالم خلق داریم، یک عالم امر داریم، هم خلق برای خداست هم امر. خب امر رو در آیه یاسین تبیین میکنه، انما امره از انما خلقه نیست، اما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. از این آیه چنار اون له الامر نتیجه میگیرد مرحوم علامه که امر مخلوقات موجودات دفعی الوجودن، دفعی الخلقن، کن فیکونین. اون موجوداتی که کن فیکونی خلق میشن بهش میگن عالم امر. بدن انسان در نه ماه تولید میشه، اما روح انسان آنی الخلق، فانشعناه خلقن آخره، نفختو هست. اصلا نفختو یعنی آنی، از این کلمه دیگه پایین تر. نفخ به معنای اینجا این نیست مثلا من نفخ کردم یعنی نه، نفخ اصلا زیگ لفظه، یعنی میخواد بگه چه مثل انگار پف کردنه، یعنی تدریجی نیست، زمانبر نیست، در آن اتفاق افتاد. نفخت و فیه منوی یعنی در آن اتفاق افتاد. آنی الوجود به عبارت فلسفی مجردات، عالم ملکوت، له الخلق، مادیات هم برای اوست، عالم ماده و طبیعت هم برای اوست، عالم ملکوت و مجرد هم برای اوست. خب الان با این تبیینی چه خدمتون عرض کردم، یسالونه چه عن روح، از تو میپرسن از روح، قل الروح من امر ربی. بعضی ترجمه ها اشتباه ترجمه کردن، فکر کردن خدا اینجا میگه سوال نپرس، روح از امر خداست، به تو چه ربطی داره؟ اینطوری معنا کردن، یعنی مضمون ترجمه شون اینه، ترجمه های بعضی آقایون. اما آیه جواب میده، به اونها بگو روح از عالم امره، امر رب منه، اون له الامر و له الخلق کن فیکون نیست، از اون عالمه. خب احسن، ما امرون الله با. خب برگردیم، اینجا میگه اینی جائل و چل ناس امام. دو تا آیه هم در رابطه با امام داریم، آیه سجده، سوره سجده آیه 107 اشتباه نکنم، یا آیه 74 نگاه کنید، یکی هم سوره انبیاست. اونجا امامت رو تعریف میکنه. ببینید، جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. اسم انبیا رو میبره، اسماعیل و اسحاق و یعقوب و ابراهیم اینا رو میبره، بعد میگه و جعلناهم ائمتن، ما اینا رو مقام امامت دادیم. یعنی چه مقام امامت دادیم؟ میگه یک سمت و کارکرد دیگری هم از اینها میخواهیم. تا دیروز بلاغ بود، تا دیروز یهدون بالوحی بود، از این به بعد یهدون به امرنا. اینا ملکوت شناس شدن، با ملکوت هدایت میکنن. امام روح شناسه، با روح شناسی هدایت میکنه. من مثالشو بگم خدمتتون. یه وقت شما مهندس کشاورزی هستید، در دانشگاه تدریس میکنید، قواعد کشاورزی رو تبیین میکنید. آه درخت این کودها رو نیاز داره، این زخم بشه اینو نیاز داره، اینو میگن تبیین، اراعت و طریق، نبوت. یه وقت باغبان درخت ها هستید، در باغبانی درخت ها دیگه اونها رو یاد گرفته اید، یک تجربیاتی هم از طبیعت درخت دارید که درخت وقتی چرم بگیره چه آثاری نشون میده، برجاش چجور میشه، ریشه هاش چجور میشه، خود درخت ساگش چجور میشه، طبق اون اجرا میکنید، اینو رشد میدید. امامت رشد دادن در وجوده، امامت باغبانی انسان هاست، همراه با علم به احکام، علم به روح هم داری، روح شناس هم هستی، ارتباط با عالم ملکوت هم داری. این احادیثی چه میگه ها، پیامبر در معراج بود، امیرالمومنین از زمین به اونجا نگاه میکرد، لو کشف القتام استت تو یگون، اینا ملکوت شناسن، اینا روح شناسن، با امر هدایت میکنن، قلب شناسن. چجور پزشک بدن شناس آثار بدن رو میدونه و به شما دارو میده، اینم آثار روح رو میدونه. این اصطلاحا میگم ولایت تکوینی، که طبق ظرفیات قلب ها، طبق استعداد روح ها، طبق کمالات و تنزلات انسان ها اونها رو هدایت میکنه. هدایت به معنای ارائه نه، بردن، هدایت به معنای رشد عملی در عینیت زندگی. این غیبت و ظهور دیگه نمیخواد، این شأن امامت همیشه است. و این شأن امامت نه در قدیر خم نصب شد که در سقیفه عزل بشه، این شأن امامت مربوط به اون کمال روحی اون شخص امامه. پس یکیش اجرای دین، رهبری زعامت دینه، دومی بحث باغبانی قلب هاست، بحث این هدایت عملی انسان هاست، یا به عبارت دیگر ولایت تجفینی بر قلوبه. سومی مربوط به شأن کل عالمه، چه این یه مقدار بالاتره، این از احادیث استفاده میشه نه از آیات. واسطه فیض، واسطه فیض است برای کل عالم، لولا الامام لساخت الارض، اینا رو دیگه توضیح نمیدم. چهارمی مربوط به دینه، تفسیر دین از تحریف ها، یعنی حفظ دین، اینم از آیه استفاده میشه، حفظ دین، اینم از آیات استفاده میشه. شأن چهارمی امام حافظ دین بودنه. پس امام اجرای دین میکنه، امام هدایت باطنی انسان ها رو عهده داره، امام واسطه فیض، امام حافظ دینه. این شؤونات امام. این حفظ دین هم از چی استفاده میشه؟ از اون آیه اکمال الدین، الیوم اتممت علیکم نعمتی و اتممت الیوم اتممت لکم دینم. دین، اکمال دین یعنی چه؟ اتمام نعمت فرقش با اکمال دین چیه؟ چرا خدای متعال قدیر خم رو دو تا عنوان بهش داده؟ اکمال دین و اتمام دین، اکمال دین و اتمام نعمت. مرحوم علامه در تفسیر این آیه می فرماید، ببینید آیه رو از اولش بررسی کن، الیوم یئس الذین کفروا، از اینجا شروع کن. چرا از اینجا شروع میکنی؟ الیوم یئس الذین کفروا، میگه ببینید کفار اوائل که اسلام اومد میخواستن اسلام رو در مکه خفه کنن، نشد. کارهایی که کردن در مکه بمونه نشد. پیامبرم یک تدبیری کرد، اسلام از مکه خارج شد، به حبشه رفت. این فقط از بهابه این نبود که از شکنجه آزاد بشه، پایگاه خارج از جزیره العرب، جزیره العرب در دست قریش بود، هر پایگاهی اون موقع در جزیره العرب محکوم میشد، نابود میشد، چون اینا تأثیر داشتن بر اونها. اما خارج از جزیره العرب اینا نتونستن، خیال تأثیر داشتن، هدیه بردن به اون پادشاه حبشه نجاشی، ولی نشد. پیامبر پایگاهی خارج از جزیره العرب تأسیس کرد. بعد که هجرت کرد به مدینه، حکومت تشکیل داد و بحث یهود رو از بین برد، خیبر، فتح خیبر اتفاق افتاد، اون پایگاه رو تعطیل کرده. جعفر طیار از هجرت نیومده، از خیبر اومده، یعنی دیگه نیازی در پایگاه خارج از جزیره العرب دیگه نبود. پیامبر تثبیت شده بود در جزیره العرب، برش نمیتونست دیگه با تعامل با طوائف پیامبر رو پایگاهاشو تضعیف کنه، مجبور بود به صلح حدیبیه، مجبور بود به رسمیت شناختن پیامبر، پیامبر رو به رسمیت شناخت. این خیلی بالاست. قرآن میگه فتح مبین. بعضی از صحابه به خاطر اینکه از مصالح بیخبرن میگفتن ذلت. تاریخ اسلام میگه صلح حدیبیه، قرآن میگه فتح مبین. حدیبیه رو قرآن میگه فتح مبین، صلح رو میگه فتح مبین. این یه بررسی میخواد چرا قرآن گفته فتح مبین، فعلا نمیخوام توضیح بدم. بعد از اون یه آرزو داشتن این مشرکین، میگفتن پیامبر پسر نداره، پیامبر اولاد ذکور نداره، دیگه ما نتونستیم خفه کنیم اسلام رو در مکه، نتونستیم حکومت مدینه رو پیامبر رو خراب کنیم با این غزوات و احزاب و دو چی درست کردیم. ولی یه آرزو ذهنشون مونده بود، اونم آرزوی ابتر بودن پیامبر، چه پیامبر ابتره، با خودش مکتبش میره، با خودش مکتبش میره. نبوت رو سلطنت فرض کرده بودن، فکر می‌کردن سلطنت وارث نداره. خب پیامبر تا قدیر این خیال بود تو ذهنشون، در قدیر خدا این خیال رو هم تخریب کرد، گفت این دین در داخل خودش سیستم حفظ رو داره، دین قائم به شخص نیست، قائم به نوع تا روز قیامت، رهبریت دین قائم به نوع، در خود دین تعبیه شده. به همین خاطر من کنت مولا فهازا علی و مولا، من کنت مولا فهازا حسن و مولا، من کنت این حسن، من کنت مولا فهازا علی و مولا، یعنی جریان امامت تا قیامت. این الیوم یئس الذین کفروا معنا پیدا میکنه. اکبر تو معناش اینه، دقت کنید این نکته رو بگم تمام. اتمام نعمت، چون امامت یه نعمتی است، چه جور احکام دین، نماز نعمت، روز نعمت، همه اینها برای رشد بشر نعمت، امامت هم یه نعمتی است. اما امامت دو تا خصوصیت داره، هم نعمته هم سایر نعمت ها رو هم حفظ میکنه، از این بابت اکمال دینه. مرحوم علامه میگه اکمال دین مربوط است به این که این نعمت حافظ سایر نعم هم است. پس سیستم حفظ دین هست در امامت. پس امام این چهار شؤونات رو داره. این و آخرین نکته هم این است که امامتی که ما میگیم به این عظمته. اهل سنت خلافت میگن، فقط اون اولی، اونم پایین تر، یعنی رهبری جامعه، همین رو میگن فقط، اونم به شکل محدود سیاسی، ما رهبری جامعه رو میگیم هم از لحاظ علمی سیاسی هم همه ابعاد، علاوه غیر از اون سه تا شأن دیگر هم میگیم که اصلا بحث امامت میشه یک بحث اجتماعی عرفانی فلسفی، هم واسطه فیض وجود اکمله، هم عرفانی هدایت به امر، هم سیاسی رهبر جامعه است. یه مرجعیت علمی هم از حافظ دینم است. این امامت با اونه بحثی که انشاءالله جوابشو فردا توضیح میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.